بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرمودن که منجزیت و مؤذریت تارتن جعل منجزیت و مؤذریت به اعتبار منجزیت و مؤذریت است از ناحیه کسی که به یده اعتبار و اخرى جعل منجزیت و یا مؤذریت به انشاء بداعی تنجیز و اعذار هست. خب تفاوت واضحه. بنابر فرض اول دیگه انشاء لازم نیست، همین که اعتبار کرد من به یده اعتبار، اون طرق و امارات ظنیه منجز و مؤذر می شود. بنابر فرض دوم نیاز به انشاء دارد، یعنی از امور انشائیه است نه اعتباریه محضه، و قهرن انشائیات مبرز میخواهد. میشود همون دو عبارتی که و امثال اون که دیروز عرض شد را به عنوان شاهد بر اعتبار گرفت و قابلیت این را هم دارد که اون به عنوان انشاء جعل به اصطلاح جعل مؤذریت و منجزیت باشد. علی حالین می‌فرمایند که بنابر این که ما اینها را از امور انشائیه بدانیم، می‌فرمایند اشکالی در بحث زن و در بحث براءت بوده است که اشکال و جواب را هر دو را اونجا بیان کردیم. فرصت نکردم که مراجعه کنم به اشکال و جواب، شما خودتان مراجعه بفرمایید. و اما در اینجا می‌فرمایند که در هر دو فرض اشکال است، هم بنابر فرضی که از اعتباریات باشد منجز بودن و مؤذر بودن مبتلای به اشکال است، و هم فرض این که از امور انشائیه باشند، این هم مورد اشکال و ایراد است. و اون اشکال این است که تنجیز و همچنین مؤذریت و اعذار به این است که شما اماره را شارع واسطه در اثبات قرار بدهد، چون فرض این است که بر اساس مؤدای اماره حکمی جعل نمی شود، اماره نقش او وسطیت در اثبات حکم واقعی دارد. پس بنابراین تنجیز به این است که اماره را حالا شارع به عنوان واسطه در اثبات قرار داده است، همون گونه که علم ذاتاً وسطیت للاثبات دارد، اماره به اعتبار شارع یا به جعل شارع و انشاء او واسطه در اثبات شده است. و معنای وساطت در اثبات این است که اون حکم واقعی واصل به شما شده است، وصولا شرعی یا در مقابل اونجایی که شما علم به حکم واقعی داشته باشید، که اینجا واقع واصل به شما هست ولیکن وصولا حقیقی یا بدون اعتبار. خب پس حکم واقعی در هر دو صورت حکم واصل الی المکلف، و حکم واصل واضح است، موافقتش واجب و مخالفتش حرام، و مخالفت او استحقاق عقوبت دارد. حالا خوب دقت بفرمایید، استحقاق عقاب مکرر گفته شده است بر مخالفت واقعه به ما هو واقع اون نیست. چرا این قبیح است؟ عقلا برای خاطر اینکه بسیار از احکام واقعی است که شخص به خاطر اینکه علمی به اونها ندارد مخالفت میکند، نه اینکه به اصطلاح در مقابل مولا بخواهد بیستد، نه چون خبر ندارد، واقع به اون نرسیده، عملا مخالفت می شود، اما شارع او را مستحق عقاب نمی داند و عقلا هم او را مستحق عقاب نمی دانند. چرا؟ برای خاطر اینکه تکلیفی که بر در حق این آقا منجز باشد که نداشته. تنجز تکلیف یا به علم است یا به چیزی که شارع اون را به منزله علم قرار داده است و اینجا هیچ کدومش نیست. وقتی نیست چگونه استحقاق عقاب باشد؟ پس بنابراین استحقاق عقاب عقلن متوقف بر این است که تکلیف واصل باشد و این آقا مخالفت کند. استحقاق عقاب عقلن بر مخالفت تکلیفی است که واصل به مکلف باشد. و در فرضی که علم ندارد یا ما نزل منزلت العلم اعتباراً او انشاءاً ندارد، چگونه مخالفت واقع به ما هو واقع ولو واصل نیست استحقاق عقاب داشته باشد؟ عقل قبیح می داند استحقاق عقاب را در اینجا. خب پس اگر وصول حقیقی نباشد، حسب الفرض وصول تنزیلی هم نباشد، خب نتیجتاً بر مخالفت چنین تکلیفی استحقاق عقاب میاد با این مقدمه‌ای که عرض شد که عقلاً بر تکلیف واصل اگر مخالفت بشود استحقاق عقاب است. واضح است که خیر، استحقاق عقابی ندارد. حالا داخل کردن مخالفت تکلیف در محل بحث که علم به تکلیف ندارد را در تحت موضوعی که عقلاً محکوم است به استحقاق عقاب اگر بخوایم داخل کنیم، علم که نیست که این مخالفت داخل در تحت عنوان مخالفت تکلیف واصل قرار بگیرد و مستحق عقاب باشد، الا این که ما بگیم اون واقع ایصال به مکلف شده است تنزیلاً. پس بنابراین ایصال تنزیلی هم اثر ایصال حقیقی را دارد در این که تکلیف می شود تکلیف واصل و مخالفت چنین تکلیفی استحقاق عقاب دارد. حالا این که ما بخواهیم مخالفت چنین تکلیفی را داخل در تحت اون کبرای کلی عقلی بکنیم که عبارت است از این که مخالفت تکلیف واصل مستحق عقوبت هست و شخصی که مخالفت کند استحقاق و عقوبت دارد داخل در او بشود، یا این است که باید بگیم آقا اینجا حکم مماثل داریم، چون اگه فرض واقعی نباشد و حکم مماثل هم نباشد حکمی نیست، چون دو رکن دارد این موضوع حکم عقلی به استحقاق و عقوبت، یکی این که واقعا حکم باشد، دومی که واصل باشد. هر کدومش که نباشد استحقاق عقاب نمیاد. اشکال اینه، میگه پس بنابراین یا باید جعل حکم مماثل بشود که این حکم مماثل واصل به مکلف است حقیقتاً. چرا؟ چون عرض کردیم مؤدای اماره اگر حکم مماثل باشد، اینجا ما یقین به ثبوت داریم، ولی یقین به ثبوت حکمی که مماثل است، یعنی همون حکمی که مؤدای خبر است یا اون چه اون موضوعی که ذو حکم است و مؤدای بینه است، در هر دو میادیم مطلب. خب اینجا این حرف درسته. خب که نتیجتاً واقع واصل شده است بالعنوان و بالعرض. چرا؟ چون مؤدا واصل است حقیقتاً و این چون مماثل واقع قرار داده شده است، پس در نتیجه بالعرض واقع هم به هر حال رسیده است بینا، چون مماثل با اوست، چون اولا و به ذات، یعنی واصل به ذات چیست؟ مؤدای خبر، مؤدای بینه. واصل بالعرض چیست؟ اون حکم واقعی یا اون موضوع ذو حکم واقعی. این یا به این اعتبار است که جعل حکم مماثل بشود، البته فرض اعتبار اماره از باب جعل منجزیت و معذریت مغایر با این فرض است که جعل حکم مماثل بشود. این یک راه. یا اینکه اعتبار بشود هویت برای معدای اماره مع الواقع، یعنی جعل حکم نشود، شارع بگوید اون چرا که اماره برش قائم شد این همون واقع است. این فرق دارد با جعل حکم مماثل. جعل حکم مماثل میگه جعل حکم شده معدا، معدا حکم است، اما این حکم است به حسب ظاهر در طول اون واقع، لذا میشود این به اصطلاح حکم آخر که تارتن مماثل است و اخرى غیر مماثل، احتمال مماثلت هست. ولی اگر گفتیم که خیر جعل هویت شده است، معنای جعل هویت برای معدای اماره نج به معنای جعل حکم مماثل نیست، به معنای این است که همین معدا واقع است اعتباراً، پس در حقیقت این به اصطلاح فرض حد وسط است بین جعل منجزیت و معذریت از یک طرف و جعل حکم مماثل از طرف دیگر، بینابین قرار می گیرد. به این معنا که گفته می شود معدا حکم نیست، ولی اون چه که به ظاهر این به اصطلاح خبر دلالت دارد این را شما واقع قرار بده، نه اینکه این به اصطلاح مماثل واقع باشد که یک حکم آخری باشد و مماثل با او. و اشکال به هر حال باز اون اشکالات میاد که آقا دو تا حکم مماثل که معنا ندارد. خب اینجا جواب داده میشد که اونی که فعلی هست همین حکمی که معدای خبر است، نه اون واقع. از این جهت میگن دو حکم مماثل بالفعل منافی است با به اصطلاح عقل، که اگر بنا باشد برای اینکه حکم محرک اب نحو العمل باشد یک حکم کفایت میکند، دیگه دو تا حکم یکی دیگریش لغو میشود. میگیم این در صورتی است که هر دو فعلی باشند، اما اگر یکی فعلی باشد و دیگری در مرحله انشاء مونده باشد اینجا چنین منافاتی نیست. حالا اینجا چی میفهمه جعل هویت؟ معناش این است که حکم مماثل نداریم، اون معدای اماره حکم نیست، معدای اماره در حقیقت همون واقع است. پس بنابراین اماره چه نقشی دارد؟ اماره نقشش اثبات واقع است، اما اعتباراً، نه اثبات واقع باشد حقیقتاً چون علم نیست، نه اثبات واقع باشد بالعرض چون حکم مماثل نیست، بلکه اثبات واقع است اعتباراً. معنای اثبات اعتباری هم همینه که اینجا شما ولو به واقع نرسیدید شارع شما را به منزله شخصی که به واقع رسیده است نگاه میکند. خب چی میشه نتیجهش؟ نتیجه میشود که پس بنابراین در اینجا شما بخواهید مسئله مخالفت با امارات را داخل در تحت کبرای کلیه، خوب دقت کنید، در تحت کبرای کلیه که مخالفت تکلیف واصل استحقاق عقاب دارد، چون از این راه وارد شده بودید، مخالفت تکلیف واصل استحقاق عقاب دارد، یا به این است که شما ما نهنفی را یعنی باب امارات و طرق زنیه را داخل در باب در قسم قرار بدید که مفاد اینها حکم مماثل است، و حال اینکه بنابر مسلک معذریت منجزیت حکم مماثل ندارید. لااقل از این است که باید شما بگید شارع در اینجا جعل هویت فرموده است، و معنای جعل هویت این است که در حقیقت اگر کسی مخالفت با اماره بکند مخالفت با واقع کرده است، مخالفت با واقع کرده است، چون معدای اماره را شارع فرموده است این همون واقع است، اما به اعتبار شارع در حقیقت یک یعنی شبیه یه حکومت می شود، یه توسعه‌ای داده است در دائره واقع. واقع تارتن وجدانن برای شما حاصل می شود و اخرى به اعتبار شارع برای شما حاصل می شود. خب بنابراین شما اینجا معنا دارد که گفته بشد اماره واسطه اثبات واقع است و مخالفت حکم واقع مخالفت تکلیف واصل می شود، نتیجتاً استحقاق عقاب میاد. و حال اینکه بنابر مسلک منجزیت و معذریت نه هویت وجود دارد نه مسئله حکم مماثل وجود دارد، فعلی هذا مخالفت با احکامی با معدای امارات باید استحقاق عقاب نداشته باشد. معلوم شد آقا جان چی شد؟ دقت کنین اینا ربط کلمات و اونی که مرحوم شیخ اینجا میخواد بفرماید را توجه کنین که درست متوجه بشید. خلاصه کلام دو تا مطلب: بنابر مسلک جعل معذریت و منجزیت، چه این به عنوان اعتبار شارع باشد و چه به عنوان انشاء شارع باشد، یعنی چه از امور اعتباریه بدانید و از اعتبارات شرعیه بدانید چه از انشائیات شرعیه بدانید، علا کل تقدیرین، اینجا نه حکم مماثل دارید نه هویتی در کار است که گفته بشود معدای اماره همون واقع است. خب اگر این شد چی میشه؟ میگیم شما مگر نگفتید مخالفت با معدای امارات، ولو اینکه امارات حکم ندارد هویتی هم در کار نیست، شما گفتین همون جوری که به مسلک کسانی که امارات را به عنوان مفید حکم مماثل میدانند مخالفتش موجب استحقاق عقاب میشود، بنابر مسلک منجزیت و معذریت هم معناش همینه. خب اونم میگن اگر مخالفت کنید استحقاق عقاب هست، لذا میگن اگر مطابق واقع در آمد و تخلف بشود قطعا استحقاق عقاب میاد. استحقاق خب این قبول میگه، حالا چه اشکال دارد که اینجا استحقاق عقاب رو شما قبول نمی کنید؟ میگه بله، استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب فرع یک کبرای کلی است که اون مورد باید از مصادیق اون کبرای کلی باشد. اون کبرای کلی این است که عقل میگوید، کبرای کلی عقلی، عقل میگوید مخالفت به طور کل، مخالفت با تکلیف واصل استحقاق عقاب دارد. حالا اگر تکلیف نباشد استحقاق عقاب نیست مخالفت، اگر تکلیف باشد واصل نباشد استحقاق عقاب نیست. در مانحنفی این مانحنفی را مستشکل میگوید از مصادیق این کبرای کلی نیست مگر اینکه از دو راه وارد بشید، یا مسلک کسانی را قبول کنید که در باب طرق و امارات قائلن به این که معدای اینا حکم مماثل است. اینجا خوبه، چرا؟ چون معدای طرق و امارات حکم است و این حکم برای شما معلوم و ثبوت است، ولو طریق زن نیست، ولی حکمی که معدای این هاست معلوم است برای شما و مخالفت با این حکم واصل و معلوم، این چنین مخالفتی یقینا مصداق اون کبرای کلی است که مخالفت با تکلیف واصل مستحق عقوبت است. بنابراین خیلی خوب، ولی شما این مبنا رو ندارید. مبنای دوم این است که شما قائل به جعل هویت در باب امارات باشید، به این که بگید ادله اعتبار امارات آمده است چه کار کرده است؟ آمده است معدای امارات را در حقیقت همون واقع میداند و این امارات شما را به واقع میرساند، نه اینکه حکمی برای امارات باشد شما رو به واقع میرساند، ولی واقع میشود واصل پس از قیام امارات، ولی وصولا اعتباری. یا اینجا هم باز خوب است گفته بشود کسی که مخالفت کند با امارات و طرق زنیه مخالفت با تکلیف واصل است. اینجا تکلیف واصل میشود چی؟ اون واقع. اون تکلیف واصل میشود همون تکلیف واقعی، ولی بنابر فرض جعل حکم مماثل تکلیف واصل کدوم است؟ هم حکم مماثل. پس هر دو شدن مصداق اون کبرای کلی. اما شما چه مسلک انشائی بودن معذریت و منجزیت را بپذیرید یا مسلک اعتباری بودن اینها را اختیار کنید، بنابر هر دو نه حکم مماثل وجود دارد تا بگید تکلیف واصل است، نه هویت است در اینجا تا گفته بشود واقع واصل شده است اعتباراً. اگر نه این است و نه آن، پس در اینجا مصداق برای مخالفت با تکلیف واصل نمی ماند. اگر مصداق با او نشد، شما مخالفت اگر با امارات کردید اشکالی ندارد، مخالفت با طرق ظنیه معتبر بکنید اشکالی ندارد و این را شما ملتزم نیستید. این اشکالی است که در اینجا شده است و بر هر دو مبنا هم هست، چه بنابر این که شما در منجزیت و معذریت قائل به اصطلاح این باشید که اینا از امور اعتباریند، و چه قائل باشید به این که اینا از امور انشائیند. حالا یکی از آقایان همین اشکال را اگه بیان کنه خیلی خوب، ببینید متوجه شدید یا خیر. ها یا فردا بیان میکنید؟ فردا بیان کنید. خب یه اشکال، جواب از این اشکال، جواب اشکال اینه که ما در کبرا، در صغرا بحث نداریم. بله، بنابر مسلک منجزیت و معذریت، چه از اعتباریات بدانیم چه از انشائیات بدانیم، نه حکم مماثل است نه جعل هویت. ما در کبرا بحث داریم، آیا استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واصل است که شما میگویید، یا که خیر استحقاق عقاب بر یک امر آخری است، اونی که از نظر عقل قبیح شمرده میشود و عقلا هم او را قبیح میدانند، خروج از زی عبودیت است و خروج از زی رقیت است. این معنا به هر نحوی حاصل بشود استحقاق عقاب میاد. حالا خروج از زی رقیت و عبودیت تارتن این است که شخص با تکلیف واصل مخالفت میکند، و اخرى به این است که شارع طرقی نصب کرده است برای ما و اماراتی را برای ما نصب فرموده است و فرموده است اینا معتبر است در حق شما. حالا اگر اماره بر شیء قائم شد، طرق ظنیه بر شیء قائم شدن بر حکمی، در و در نتیجه شخص مکلف مخالفت بکند عملا با این به اصطلاح طرق، نتیجهش این است که این در مقام تمرد نسبت به مولا برآمده است و در مقام این، و این شخص خارج از زیرقیت و عبودیت شده است، برای این جهت استحقاق عقاب پیدا می کند، نه به خاطر اینکه حتما باید یک تکلیفی باشد اونم واصل تا استحقاق عقاب بیاد. و شاهدش این است که در باب تجری شخص عمل بد از او سر زده نشده است، مثلا مایه ای را به عنوان خمر می نوشد ولی در واقع خمر نبوده. آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ استحقاق عقاب داره. اما استحقاق عقابش نه برای خاطر این است که کاری که از او صادر شده است کار بد بوده، چون این شرب خمر نکرده، شرب ماء بوده است، ولی آدم بدی است، لذا استحقاق عقاب دارد، چون خارج شده است از زیر رقیت و بندگی پروردگار عالم. در مانع هنوفی هم همینطور میفرمایند بنابر مسلک معذریت و منجزیت، ولو حکم مماثل نیست، ولو اینکه جعل هویت نشده است، اما اگر کسی مخالفت کند طبق این مسلک، مخالفت خروج از زی رقیت صدق می کند یا نه. پس ما در کبرای کلی با شما بحث داریم. بله، اگر کبرا همونی باشد که شما گفتید، مرحوم عاشق اشکال را میپذیرد، ولی اگر اینی باشد که به هر حال ایشان میفرماید، اشکال خارجه. ولیکن دقت بفرمایید در اینجا اشکالی که هست اون اینه که اگر ما به عنوان معصیت بدانیم، چون عنوان معصیت به عنوان تجری در مقابل یکدیگرند، در باب معصیت علاوه بر این که قبح فاعلی است، قبح فعلی هم هست. فقط این نیست که به اصطلاح قبح فاعلی داشته باشد. در این مواردی که مخالفت با حکم نکرده است، درست است خارج شده است از زیر رقیت، چون تبعیت نکرده از اون طریق معتبر، اما می توانیم بگیم در اینجا فعل بد از او صادر شده است، چون فعل بد در صورتی است حرام واقعی را انجام بدهد یا واجب واقعی را ترک کند، ولی این نه حرام واقعی را انجام داده نه واجب واقعی را ترک کرده است، لذا از این جهت اشکال هست، ممکن است مستشکل نظرش بر این باشد که صدق معصیت، چون مصادیق خروج از ذی رقیت متعدد است، تارتن یخرج از ذی رقیت و عبودیت به صدور معصیت و اخرى خارج از ذی عبودیت و بندگی است به لحاظ تجری. اگر مستشکل نظرش این باشد که اینجاست عنوان معصیت سبب شده است که از مصداق اون کبرا قرار بگیرد، این واضح است که به اصطلاح به خروج از ذی رقیت تحت این عنوان صدق نمی کند، ولو به عنوان این که این شخص در معرض مخالفت قرار داده خودش را، این عنوان صدق بکند. این عنوان اعم از باب معصیت و تجری هر دو هست. این حاصل اون چه که در جواب ایشان بیان کردند. تتمی دارد که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.